بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، فهل ينفعني يا إلهي إغراري عندك بسوء ما اكتسبت، وهل ينجيني منك اعترافي لك بقبيح ما ارتكبت، أم أوجبت لي في مقامي هذا سخطك، أم لزمني في وقت دعائي مقتك. سبحانك لا أيأس منك، وقد فتحت لي باب التوبة إليك. صحبت من چند ماهی است که در ارتباط با مسئله دعا و استفاده کردن از دعاهای صحیفه حضرت سجاد روحی و ارواح العالمین له الفداس. در ارتباط با اصل دعا آیه‌ای که خوندم در هر جلسه تکرار می‌شد. آخر سوره مبارکه فرقان، اواخر سوره شریفه فرقان، مضمون بسیار بسیار فوق العاده‌ای دارد که اگر نمی داشتیم در قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام جز همین بیان شریف کفایت می کرد که کمال اهمیت را به دعا بدیم. ارتباطگیری با خدا، صحبت کردن با خدا، یاد خدا، درخواست از خدا به صورت‌های مختلف. چه اینی که مضمون این آیه شریفه اینه که پیامبر ما به مردم بگو اگر دعای شما نباشد مورد اعتنای ما نیستید. اعتنا رو هم مکرر معناش کردیم که مقصود پول نیست، مقصود مسائل مختلف دنیوی نیست، اینها هم گاهی است. اون لطفی که نتیجهش رستگاری، سعادت و عاقبت به خیری و عنایات پروردگار در عالم بعد از این عالم. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. البته بحث دعا مسائل بسیاری دارد که وارد در اون مسائل نمی شدیم. شرایط اجابت دعا، موانع اجابت دعا، چه زمینه‌هایی برای دعا زمینه بیشتری است برای اجابت، گاهی به بخشی از اینها اشاره می شد و مناسب هست که انشاءالله یه جلسه منحصراً در ارتباط با این بخشی که اشاره کردم به اندازه میسور و مختصر آداب مختلف مربوط به دعا گفته بشه انشاءالله. حالا با توجه به این اهمیتی که هست، مجموعه صحیفه حضرت سجاد علیه السلام مجموعه بی نظیری است در ارتباط با ارتباط گیری با خدا. حمد خدا، یاد خدا و درخواست از خدا، تضرع در پیشگاه خدا و از این قبیل از مسائل. همین ترجمه های فارسی هم که شده نوعاً خوب ترجمه شده، کسی که بتواند استفاده کنه از متن عربی که چه بهتر و چه بسیار بجاست. انس با این دعاها، یک دنیا نور، عظمت، درس، معرفت. و کسی هم که از متن عربی نمی شود استفاده کند، ترجمه ها معمولا ترجمه های خوبیست و بجاست که انسان ترجمه ها را با تدبر، بدون عجله، با همون حالت با حوصله بودن یک مقداری از این دعاها رو با ترجمه شد دقت کنه انسان، تکرار کنه انسان تا بهتر متوجه مضامینش بشه، خیلی به نفع ماست. دعای دوازدهم مورد صحبت بود. مضمون بیانات قبل از این عبارتی که حالا خوندم این جهت بود که خدایا من اوضاعی دارم، کاری کردم که با توجه به اون کارها شرمندم که از تو درخواست داشته باشم، باز از تو چیز بخوام. از جمله این که چیزایی که امر کردی کندی کردم، چیزهایی که نهی کردی زمینش که پیش آمد کرده سرعت گرفتم، نعمتهایی که مرحمت کردی شکرشو نکردم. اللهم انه یحجبنی عن مسألتک خلال ثلاث، امر امرتنی به فأبتعت عن، و نهی نهیتنی عن فأسرعت الی، و نعمت انعمت بها علی فقصرت فی شکرها. من با توجه به این وضعیتی که دارم که این صفات در من هست، حالا باز بخوام از تو سوال کنم، چیز بخوام، خجالت میکشم، شرمندم، الا این که میدانم تو تفضلت بسیار است، میپذیری گناهکاران را، میپذیری کسانی که این چین هستند، وقتی به حقیقت روی بیاورند به طرف تو، تو اونها را قبول میکنی. لذا با این که این نادرستی ها رو دارم، بازم از تو درخواست میکنم. اینها حدوداً مطالب قبلی بود. حالا با این وضعیتی که من دارم خدایا، فهل ينفعني یا الهی اقراری اندک به سوء ما اکتسبت. ضمناً اشاره بکنم گفتم که ائمه چرا اینجور حرف میزنن، جای این سوال پیش میاد این بزرگوارانی که معصومند بی خطا هستند، فوق اون شما تصور کنیم پاکند پاکیزند، اینها اینجور حرف میزنن چرا؟ یکی دو جلسه اینها رو صحبت کردیم. حالا خدایا با توجه به وضعیتی که دارم آیا نفع میدهد برای من و هل ینفعنی یا الهی به اقراری اندک به سوء ما اکتسبت؟ این که من دارم اقرار میکنم که نفهمی کردم، حالا ما دیگه زبون حال خودمونه میگیم، یعنی ریز مطلبی که دارم عرض میکنم به عنوان خودمون عرض میکنیم. معصوم دیگه چی میگویند و چی فرمودن گفتیم حسابشون حساب آخریست. خدایا با توجه به وضعیتی که دارم، یعنی چشمم چقدر بیجا دیده که آدم یه مقدار بررسی کند سخت شرمنده میشه، گوشم چه مقدار بیجا شنیده، زبانم چه مقدار بیجهت حرف زده، صفات درونیم نادرست و چقدر آثار نادرستی بروز کرده، چقدر حسادت کردم، چقدر تکبر کردم، چقدر نفهمی کردم، چقدر بد اخلاقی کردم با این وضعیتی که من دارم، اما حالا آمدم بگم که نفهمیدم، خدا ببخش، آیا این اقرار من برام سود داره؟ فهل ینفعنی یا الهی اقراری اندک به سوء ما اکتسبت؟ آیا نجات میدهد مرا اعتراف به این که من کار قبیح انجام دادم؟ و هل ینجینی منک اعترافی لک به قبیح مرتکبتو؟ آیا حالا که من آمدم میگم خدا بد کردم، نفهمیدم، خلافکار هستم، جواب من چیه که قبولم میکنی که تو داری توبه میکنی پذیرفتم، یا خیر ردم میکنه که قبولت نمیکنم؟ آیا این اعتراف من مفید است برای من؟ ام اوجب تلی فی مقامی هازا سختک، یا این که خیر تو در همین حالیم که هستم خشم تو متوجه من میشه، واجب کردی، ثابت کردی خشمت را برای من، چون خیلی نفهمی کردم، خیلی نادانی کردم، و مقت و غضب تو شامل حال من میشه، و لزمنی فی وقت دعایی مقتک. نمیدانم خدایا که حالا که آمدم اعتراف میکنم این اعتراف من برای تو نفع به حال من داره یا نه. بعد سبحانک لا ایأس منک، ولی خدایا مایوس از تو نیستم. در این دو سه جمله‌ای که الان خوندم با همین عبارت اخیر که خدایا مایوس از تو نیستم چون تو باب توبه را برای من باز کردی، وقد فتحت لی باب توبت الیک، اینه که مرددم نمیدونم، یعنی بین خوف و رجا هم که یکی از مسائل مهمه اخلاقی در مقام تکامل در مسیر سعادت این است که انسان همیشه بین خوف و رجا باشه. اینجور نباشه که نه خدا مهربانه و میبخشه، هرچه باشه خواهد بخشید، جری بشود انسان به گناه. یا چنین باشد که مایوس بشه، نه دیگه خدا منو نمیبخشه، باز چون مایوس شده بیفتد بیشتر دو گناه و در جهت خیر حرکت نکنه. نباید رجا تنها که رجا حقیقی نیست و نباید بیم تنها که اون هم خلاف است، بلکه بین خوف و رجا. یهلک المتکل علی عمله ولا ینجو المجترع علی الذنوب الواثق برحمت الله. قلت فمن ینجو یا ابن رسول الله؟ قال الذين هم بین الخوف والرجاء كأن قلوبهم في مخلب طائر. عجیبه، فرمان که کسی که به کاراش تکیه کنه اهل نجات نیست. منم که از دیگران بهترم و نماز رو خوبتر میخونم، روزم بهتر میگیرم، مواظبت چنین و چنانم، به عملش بنازد. یهلک المتکل علی عمله، یعنی کم به کم به حال عجب بیفته که منم چنینم منم چنانم، به حال عجب بیفتن، این در هلاکته. خود این عجبش همه اونها را ثابت میکنه، از بین میبره. ولا ینجو المجتر و علی الذنوب، کسی هم که جری بشه به گناه بگوید خدا مهربونه، الواثق به رحمت الله، او هم نجات پیدا نمیکنه. با این حالتش میفته تو گناه به جوری که غرق میشه در گناه و معصیت و منحرف بشه. گفتم آقا پس کی اهل نجاته؟ شاهد مطلب اینجاست. قلت فمن ینجو یا ابن رسول الله؟ قال الذين هم بين الخوف والرجاء كأن قلوبهم في مخلب طائر. اونها اهل نجات هستن که بین خوف و رجا، به وضع خودش نگاه میکنه میترسه و به رحمت خدا توجه میکنه امیدوار میشه. بین این دوست مثلی که حضرت زدن بسیار عجیبه، حس کنه انسان این مثل ره. این البته به نظر من، به تعبیر من، درجه مهمی از خوف و رجاست. کأن قلوبهم فی مخلب طائر، اگر چنونچه یک باز شکاری، یک پرندهی که دارای پنجه است، این حمله کنه به انسان، بیاد طرف انسان، چجور آدم از جا میپره، چجور تکون میخوره، چجور یک اضطراب براش پیش میاد. افرادی که بین خوف و رجاء خوبی هستن یه همچه حالتی دارن، کأن قلوبهم فی مخلب طائر. خدا رحمت کند، یکی از عزیزانمون رو مثال رو از او من یاد گرفتم. ایشون میگه مثلش مثل اینه که یک کسی تو کشتیه تو دریا، دریا سخت طوفانی، امواج دریا مثل کوه روی هم قرار میگیرد، متلاشی میشه، کشتی هم سخت مجهز، هم کشتی مجهز هم دریا طوفانی. چون دریا سخت طوفانی است ترس، چون کشتی سخت مجهز است امیدوار. بین خوف و رجا. و خودشان یاد آمد ازشان یه سفر کربلا خدمتشون رفته بودیم قاچا، ولی یادم میاد کاظمین که رسیدیم یک حسینیه‌ای بود که اونجا کسانی که مسافر بودن میتوانستن از اون حسینیه استفاده کنن، شب اونجا بخوابن، یکی دو روزی توقف کنن، ولی خصوص اهل علم. خب ما هم که به اصطلاح اهل علم بودیم رفتم اونجا. یکی از رفقای تهران که با ایشان بیشتر آشنا بود برخورد کردیم با هم. ایشان تعارفش کردن، گفتن ما شب در این حسینیه هستیم و شما مگر میای که بیا. اونم گفت باشه شب میام خدمت. آمد ایشان شب آمد که شب اونجا خوابید و آدم رفت. یکی از رفقای تهران بود. باور بفرمایید من اتفاقا به هر مناسبتی بود نمیدونم متعدد پا شدم شب، همونطور که خوابیده بودم توی اتاق هممون، میدم که ایشان هی پا میشه، یک لا 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 میشه، استغفر الله، لا لا لا، باز میخوابه، باز پا میشه، باز استغفر الله میخوابه. همینطور هر وقت من بیدار شدم دیدم ایشان تو این حاله، ناراحت، استغفر الله، لا 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 لا. صبح شد، اون آقام دیگه بعد صبحانه خدا حافظه رفت. گفتم اجا چی بود دیشب شما اینقدر منقلب بودین؟ گفتن که من قفلت کرده بودم، این آقای رفیق تهرانی مونه، گفتم تشریف بیارین منزل جایی که ما هستیم. اینجا خب مال اهل علم بود، من بعد که ایشان آمد دیگه اون وقت متوجه شدم که اینجا مربوط به اهل علم است و ایشان که اهل علم نیست و ما گفتیم بیاد و آمده و بعد دیگه نمیشدم بهش بگم پاشو برو. شبی گذشته بود وقتی که یادم بود دیگه این بود که هی میخواستم بخوابم نمیتونستم بخوابم. استغفر الله لا الله که چی؟ که تعارف کرده ایشان آمده. بین الخوف و رجا همیتون ناراحت ناراحت. این جملاتی که الان خوندیم در ارتباط با این حالت است که یک شخص متوجه در مسیر شخصی است که بایستی که بین الخوف و رجا باشه. حالا در این مورد بین الخوف و رجا دقت بفرمایید، یک حدیث از احادیث متعددی که هست به عرضتون برسد. این است که در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 71 احادیث متعددی هست، یکیش اینه، حدیث 11. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا ولا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا لما یخاف و یرج. بسیار مضمون مهمی است. آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که مؤمن هنوز مؤمن نشده. همین هممونی که میگیم خدا ایمان آوردیم و معتقد به تو، پیغمبر تو، ائمه تو، ایمان آوردیم، اما مؤمن درست و حسابی کی هستیم؟ لا یکون المؤمن و مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا، مگر این که هم خوف داشته باشه هم رجا داشته باشه. ولا یکون خائفا راجیا، کی خوف داره رجا داره؟ وقتی که اون چه لازمه خوف است عمل کنه و اون چه لازمه رجاء است عمل کند. نکته لطیف همینجاست. یعنی چی؟ یعنی وقتی حقیقتا خوف و رجاء داره که اگر انسان از چیزی میترسه ازش فاصله میگیره. اگر انسان سر سفره از غذایی واقعا بترسه که این غذا براش ضرر داره، اذیتش میکنه، به بیمارستانش میفرسته، مریض میشه، اون غذا رو کنار میزنه، نمیخوره، فاصله میگیره از خوردنش. اگر از یه کاری بترسه نزدیک اون کار نمیشه، اگر از یک جریانی خائف باشه وارد اون جریان نمیشه. اگر خوف داشته باشد از چیزی، خوف حقیقی به راستی خائف باشد، اون چرا که از اون میترسد ترکش میکنه، رهاش میکنه. پس خوف وقتی است که اگر انسان میگوید از گناه میترسم، گناه رها کنه. از جهنم میترسم، از چیزی که آدم را طرف جهنم میکشد فاصله بگیره. من میترسم از کارهای خلافم، اگر راست بگویم میترسم پس باید ترک کنم. چون که انسان اگر راستی از چیزی میترسه اون رو ترکش میکنه، فاصله میگیره از او. اگر به چیزی امیدوار است در جهتش حرکت میکنه، میرود به طرف او. اگر امیدوار است که در کسب و کار این کار بکنه براش سود داره، میرود دنبال همون کار. اگر چنانچه در ارتباط با تحصیلش امیدوار است که اگر فلان کتاب بخونه خیلی براش مفیده، دنبال اون کتاب خواهد بود. اگر در ارتباط با هر خواسته‌ای که امیدوار است که به اون خواسته برسد و راهی برای اون خواسته خیر هست باشد، اگر راست بگوید که امیدوار است، حرکت میکنند. یعنی لازمه خوف حقیقی و رجاء حقیقی این است که از به اون چی که میترسد که براش ضرر دارد فاصله بگیرد و نسبت به اون چی که میداند به نفعش هست در جهتش حرکت کند. ازاست که حضرت با این تعبیر فرمودن که لا یکون المؤمن مؤمنان حتی یکون خائفن راجیا ولا یکون خائفن راجیا حتی یکون عاملن لما یخاف و یرجو. بنابراین خوف و رجا معناش این میشه و توضیحی که به عرض رسید باید در ذهنمون باشه. این جملاتی که خوندیم از این دعای شریفه، این دو صفت در جهت خوف و رجاست. خدایا با کارایی که دارم حالا اعتراف به گناهم میکنم، آیا تو من میبخشی یا باز هم مورد خشم تو هستم؟ حالت خوف. خدایا مایوس نیستم به خاطر این که تو باب توبه را بر من باز کردی، پس امیدوارم. رجا بین خوف و رجا. فهل ینفعنی یا الهی اقراری اندک به سوء مکتسبت و هل ینجینی منک اعترافی لکه به قبیح مرتکبت ام اوجبت لی فی مقامی هازا سخطو که ام لزمنی فی وقت دعایی مقتو که سبحانه که لا ایأس منک وقد فتحت لی باب توبت الیک. بنابراین در ارتباط با مسئله خوف و رجا توجه به این نکاتی که در این بیانات شریفه برای ما فرمودن داشته باشیم و اون وقت برای توفیق در ارتباط با همه این مسائل باید با تفکر و تمرین و استمداد از خداوند متعال در جریان این مسائل قرار بگیریم تا موفق بشیم و اون چی که میتواند در تمامی امور برای ما زمینه توفیق را فراهم کند که خداوند متعال موفقمون بدارد به همه اون چی که صحبت شد. نسبت به همه چیز مهمترین عامل تضرع جدی است، تضرع حقیقی است در پیشگاه خدا. اگر انسان برای خودش فرصتی بذاره که بین خودش و خدا تضرع داشته باشه، جدی در ارتباط با وضعیت خودش در پیشگاه پروردگار حالت تذلل و ذلت و خضوع و خشوع و همون تضرع که همه میفهمیدش داشته باشه. این ریشه همه خوبی هاست، منشه همه خوبی هاست. حالا یک حدیث در این مورد به عرضتون برسد که اگر انسان این حالتش رو تصمیم بگیره توفیقاتش بسیار خواهد شد. اولا که قرآن کریم در این زمینه تعبیری دارد که خیلی عجیبه، هممونم بلدیم که قرآن بفرماد که و اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. ما این بندگانمون را به سختی میگیریم تا اینکه اینا تضرع کنن. خیلی عجیبه. خدای ارحم و رحمه که رحمتش به وصف نمیاد، این فرمایت ما بندگانمون رو به سختی میگیریم تا اینا به طرف ما بیان، رو کنن به ما، تضرع کنن، تذلل کنن در پیشگاه ما. موردی هم لعلهم یتضرعون مردش هست، عقصشون میکنیم به سختی ها تا اینچنین باشه. و در این مورد اون وقت حدیث که از آقا هست امیر علیه السلام هست و در این تفسیر شریف کنز سوره انعام در زیل این آیه 41-42 حدیث اینه که فی نهج البلاغه قال علیه السلام لو ان الناس حین تنزل بهم النغم و تزول عنهم النعم فزعوا الى ربهم به صدق من نیاتهم و وله من قلوبهم فرد علیهم کل شارد و اصله لهم کل فاصل. خیلی عجیب، بیان بسیار فوق‌العاده ایست. آقا از تعمیر علیه السلام میفرمان که اگر مردم وقتی که گرفتاری ها به سراغشون میاد، نقمت ها به سراغشون میاد، بلاها، گرفتاری های مختلف، ابتلاعات مختلف به سراغشون میاد، اگر وقتی چنین شد و وقتی که نعمت ها ازشون گرفته شد، نعمت ها ازشون سلب شد، فز او الی ربهم، به جد به طرف خدا بروند و تذلل کنند و زاری داشته باشند و از پیشگاه خداوند درخواست کنند فزعوا الی ربهم به صدق من نیاتهم و ولهن من قلوبهم، از حقیقت قلب و دلشون به طرف خدا بروند و حال جزع و فزع و تضرع داشته باشند لرد علیهم کل شارد و اصل لهم کل فاسد. خداوند گرفتاریاشون رو برطرف میکنه، ابتلاعاتشون رو از بین میبره. خیلیه، آقا هست همین دارم میفرمن که راست بگوید انسان. وقت در بعضی از احادیث هم هست گاهی هم مثل که اشاره کردم که حتی وقت تضرع به اقسام مختلفه، این دستش آدم بلند کنه در حالت تضرع، از سر بگذرانه، گاهی کف دستش طرف قبله، گاهی مثل کسی که التماس میکنه از اینا راستی راستی به جد با خدا اینجور حرف بزنه. اینا همش دستور داده شده. و گاهی اینجور بعضی از بزرگان هم بعضی از گرفتاریان گاهی این کار میکردن که آستینشون بالا میزدن، همچنین پوششی هم که به پا داشتن تا ساق پا بالا می زدن و از رو خاک قرار می گرفتن، به جد می خواستن. اینجور نباشه که آدم همینطور به زهر قلب دعا کردیم دیگه همین رو خیر بچسب در دعا، خداوند متعال عنایت بکنه و چیزهای نقل شده از تضرع کردن در پیشگاه خدا و بعد چون تضرع بوده به جد خدا عنایت کرده لطف کرده که نقلش مشکله. یکی از چیزهایی که نقل میشه در احادیث که برادران حضرت یوسف اینها خب اون کارا رو که کردن، چی شد که بر حضرت یعقوب مشخص نشد که اینا دروغ گفتن و گفتن حضرت یوسف رو گرگ خورده است و بعد پیرهن خونه رو آوردند، و چی شد که این روشن نشد؟ یکی از وجوهی که گفته شده اینه که گفته شده اینا با هم گفتن چیکار کنیم، پدرمون پیغمبره، جبرئیل فرشته نازل میشه و در جریان کارا قرار میگیره، چیکار کنیم که نفهم پدرمون؟ متوجه شد. یکیشون گفت یک کار بکنیم، جمع بشیم جدی دعا کنیم، اصلا به خدا بگیم خدا هر چه ما بد کردیم تو اینو وقفش کن. دعا کردن یعنی تضرع کردن در پیشگاه خداوند متعال، خداوند جریان رو مخفی کرده. از این قبیل چندایی هست که تو ذهنم هست، نمیگم دیگه، این یکیش بگم همینجور گفتم بسه که برای تعجب کردن تو خداست که اجابت میکنه. اون وقتی که انسان راستی راستی تضرع کنه، بعد از همه چیز مهمتر که برای او تضرع کنیم این است که تضرع کنیم که گناهمون بخشیده بشه. اگر به یک گناه از گناه هامون خدا ما را اخذ کنه، خیلی بیچاره ایم. به یک معصیتمون اخذمون کنه، استحقاق بدبختی های بسیار بسیار بزرگ. اینه که تا وقت هست جا داره که انسان غفلت نکند از این تضرع جدی، اون وقت به صورت‌های مختلفش، یک شب اینه که تنها تک تنهایی یک نوعشه، اجتماعش هم خوبه ولی یک نوعش هم خودش تک تنها تو خانهش وقتی کسی نیست، گوشه مسجدی راستی راستی از صمیم قلب و دل توجه به خدا کردن و تضرع کردن، اون وقتی که خداوند متعال عنایت میکنه، لطف میکنه. آری خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام عنایت کن، لطف کن. تو همین دعای ماه رجب که میخونیم یا من ارجو، همین نکته رو که باز فرامون گفته شده اینه که اعتنی به مسعدتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخر. خدایا با این گداییم بده، یعنی چیزی ندارم، گداییم مایشه، مایه درخواست تمام خوبی ها چیه؟ تو این دعا یادمون میدن گداییمه. عملی ندارم که با اون عملم درخواست کنم همه خوبی ها را. اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخر، وصرف انی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا باشه. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق تضرع جدی برای رسیدن به همه کمالات و بلخص به مغفرت و رحمتت به همه من کرامت بفرما. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب إلهي، أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الصبر والعفو عند الانصاف. طلب التوجه بشدر إلهي على خطاب شد به یکی از اولیاء هم بترسان افرا افراد خوب و نیکوکار را بشارت بده گناهکاران را. عرض کرد پروردگارا تا حالا که برنامه غیر این بوده می ترسندیم گناهکارا، بشارت می دادیم به خوبا. حالا یعنی چه؟ بترسان نیکوکاران را که اگر ما مؤاخذشون کنیم اونا می گرفتار خواهند شد. بشارت بده گناهکاران را که اگر توبه کنن عفوشون می کنه. الهی السلام عليك يا أبا عبد الله ولا أرضى التي ولد الله عليك مني سلام الله أبدا ما بغي فبغي الليل والنهار ولا جعل السلام على الحسن وعلى علي ابن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين عليهم السلام. همی حالا به ذهنم زد توسلمون به عزیز امام حسین علیه السلام علی اصغر حسین باب الله و اجاز فراوان پیش آمد کرده که عرض ادب و توسل به ذیل عنایت این عزیز کارها صورت داده. حالا باز مهمترین درخواستمون فرج آقا امام زمانمون، بخشش گناهانمون، عافیت در زندگیمون بمیرم همچه که این عزیز رو دست دارم طبق این نقل دو جور نقل شده رو دست داست اما طبع آل اینه مدتیست که شیری نبوده که بخوره آبی نبوده میازانه رنگ روم پریده لبها خشیده بمیرم چشما به گودی نشسته چون حرارت و گرما اون شرایط سر یک طرف روی شانم داده آی آی فراد و قبله حضرت خواستن ببوسن عزیزشون را ردا کنم بمیرم تیر آمد و زبهون من الوزن الا الوزن لا لا الا دیگه اینجور پیش آمد این مصیبت دیگه همه میدونیم زیر بریدن با شمشیر که سری رو ببرن گفته میشه زبش کردن با تیر معمولا تا این تعبیر نمیشه اما این تیر سه شعبه بوده اون قوم کوچک بوده و زبه من الازون لا لا الا الله آقا جوری عمل کردن که من این تعبیر رو کردم نمیدونم درسته یا خیر خونه ها رو میگرفتن آسمان میپاشیدن به گنداغه میمالیدن به خودشون میمالیدن من یه تعبیر رو کردم آقا سخت پریشان شدن پریشان شدن زیر